موتور نیومدن، یه ماشین خیلی منبالایی داشت. بنده خدا واقعا زمین و زراعت و کاسبی و بیزینسشو توی اصفهان گذاشته بود و اومده بود کار سینما، چون علاقه داشت به کار سینما آقای شریفی. لذا باید اینا رو حفظ کنیم. یعنی بعد از این همه سال واقعا بعدی که ما دوچار تفرقه بشیم صنف تهیه کنندگان، امیدوارم انشالله این قضیه به خوبی و خوشی حل بشه. چون این مسئله کپی رایت، مسئله سرقت فیلم های ایرانی، مسئله به اصطلاح نمایش خانگی که دارن سرقت میکنن فیلم های سینمای ایرانو، تمام اینا از تفرقه به وجود اومده.
آقای شریفی هم تایید میکنید پس؟
بله.
آقای شایسته دبیر شورای صنفی نمایش هستن الان. آقای شریفی فکر میکنید اتفاق جدیدی در پیش باشه یا بهبود اوضاع در حوزه نمایش فیلم هایی که همیشه با سوال بوده؟
آقای شایسته رو که من شناختی که از ایشون دارم، از اون همونطور که فرمودن که من اولین فیلمم شب دهم که الان 23-27 سال میگذره، اون موقعی که من اومدم خدمت ایشون، ایشون با صداقت پاک صنفی آدمی که حق و ناحق قطعا رعایت میکرده توی کارش، حالا امیدوارم که اتفاقی بیفته با اومدن ایشون. ولی من یه چیز خدمتون بگم که ما متاسفانه مسئولین وزارت ارشاد باید بیان و دست بدن به دست اونهایی که موافقن با یک دست شدن. یه اتفاقی میفته، یه جلسه میشه بین جلسه، بین دو نفر از دو گروه اختلاف میفته دیگه، این تموم میشه میره 6 ماه بعد. این نیست. و به نظر من آقای سزی هاشمی هم که من باش صحبت کردم، ایشون همیشه بارها میگه من موافقم که ما بیام یک دست بشیم. و ما یک دست نبودنمون در سینمای ایران
بسیار
بزرگی میخوریم، به خاطر اینکه ما اگر یک دست باشیم خیلی، حالا من از کسی ترسی ندارم، خیلی از بازیگران سینما دارن از ما سوء استفاده میکنن.
بازیگران چرا سوء استفاده میکنن؟
میگیرن هر کاری بخوان میکنن،
چون قانون مشخصی برای دستمزد نداره، یه رویه
نداره. بعدم ما قبلا آقای شایسته خودشون یادشونه، یه سینمایی اگر توی یکی از شهرستان‌ها پول تهیه کننده رو نمیداد، همین آقای شایسته اون سینما رو میگفت دیگه فیلم بهش ندیدی، دفعه دو روز فیلم بهش نمیدادن، پول و سری میداد. ولی دیگه این قانون ها نیست دیگه. هرچی ما اومدیم جلوتر که ما بیام سینما قوی تر شد، قانونش محکم تر شد، هرچی ما داریم میان
تهیه کننده ضعیف تر شد. آقا
تهیه کننده جایگاهش میگین ضعیف تر شده؟
بله ضعیف شدیم.
بسیار خوب. ما آمده هستیم آقای شایسته، حداقل در حوزه رسانه‌ای، برای اینکه تبادل آرا صورت بگیره، این پشت صحنه ماجراها شفافتر بشه، اینکه چه کسی نفع میبره از این تفرقه افکنی، چه کسی
الان آقای شهرزاد مطرح بکنه. من بزنم بله. خدمتتون
جانم بفرمایید.
ببینید الان تمام دنیا با مشکل بیکاری روبرو هستن.
بله.
تو سینمای ایران بازیگری که 150 تومن میگیره میگه 600 تومن، 100 تومن میگیره میگه 700 تومن،
یعنی برخلاف همه جای دنیا.
آقا شایسته به خاطر همینه که همین که با هم نیستیم، وگر نه میمدیم میگفتیم تهیه کنند.
آقای شریفی الان فیلمی که 2 میلیارد تموم شده الان داره میشه 6 میلیارد.
عجب. تو این اوضاع
به خاطر تفرقه. بابا چقدر من بگم، 10 بار تو این جلسات به همه دوستان اعلام کنم بابا طور خدا دست بردارید، بذاریم با هم باشیم، یه مرکزیت داشته باشیم.
خیلی خوب، خیلی متشکرم. این صدای مرتضی شایسته است که دعوت میکنه از همه فعالان سینما و تهیه کننده ها که یک دست در یک جا با وحدت رویه سینمای ایران رو انشالله به تعالی برسونن. آقای شریفی خیلی متشکرم از شما، آقای شایسته از شما بسیار سپاسگزارم.
آقا مطلب من بگم
جانم،
دوستان عزیز که داری صدای ما رو میشنوی، به خدا کپی رایت رو جدی بگیری.
کپی رایت هم حتما پیگیری میکنی موضوعش رو، با کمیسیون فرهنگی هم صحبت میکنیم. خیلی متشکرم خدا جانم.
اینه که به شنوندگان عزیز بگم، اونهایی که فیلم های ما رو غیر مجاز میرن،
حرامه،
یا دیویدی ها از جای قاچاق میرن میبینن، ما راضی نیستیم، این حرامه.
زنده باد، خلاف شرع ما انجام میده.
زنده باد، درود بر شما، خیلی متشکرم از این تذکر.
آقای شریفی خدا نگهدارت.
آقای شایسته خدا نگهدار شما. خدا
من با حالش موافقم به این شکل قیمت بلیط سینما کمتر بشه و پول اینترنت هم یکم ارزان‌تر بشه.
بله کمتره دیگه، قیمت بلیطش کمتره، میتونید با خانواده ببینید، شرایط خیلی خوبی داره. برای همین هم ما اصلا توصیه میکنیم که این موضوع جدی گرفته بشه.
خیلی بهتره اگر سینما باشه. من یوسفیانم از سمنان.
خیلی متشکرم. بیش از 78% شما گفتید که طرفدار تداوم اکران برخط و سینما برخط هستین، فیلم های روز رو دوست دارین بر صفحه تلویزیون خودتون، در رایانه خودتون، در گوشی تلفن همراه خودتون اصلا تماشا بکنین، مثل همه کسانی که به سینما دسترسی دارن.
بهتره که اکران های برخط ادامه پیدا کنه چون سلامت دوستان خیلی مهم تره. حتما یه خانواده راضی به این نیست به سلامت بچه هاش رو به خطر بندازه برای دیدن یک فیلم، و این پیشنهاد میتونه باشه که همیشگی باشه.
خیلی متشکرم از همه شما رفقا که محبت میکنین، دیدگاه های خودتون رو با واژه های زیبا بیان میکنین در کافه هنر رادیو ایران. جناب آقای رضی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خوبه.
خیلی متشکرم. آقای رضی دستیار رئیس سازمان هنری رسانه‌ای اوج هستن در حوزه عرضه و پخش فیلم و سریال، درسته؟
بله بله.
بسیار خوب. خب این آقازاده هم مربوط شماست نه؟ سریال آقازاده.
بله بله.
من مطلع هستم که داره توی شبکه‌های مختلف به صورت غیر مجاز هم نمایش داده میشه در خارج از ایران، حالا برای فارسی زبانان. شما موضعتون به این رفتار چیه و چی کار میشه کرد؟
ببینید خب همه مجموعه‌های توزیع کننده و تولید کننده دنبال اینن که یه کاری کنن آثارشون به صورت قانونی فروش بره و بالاخره خب سهم قابل توجهی از درآمد داره به صورت غیر قانونی میره. بالاخره ما هم یه سری کارها کردیم مثل راه اندازی و استفاده از مجموعه های حقوقی خارجی برای اینکه بتونیم جلوی شبکه ها رو بگیریم و خب تا حد قابل قبولی هم موفق بودیم، ولی بالاخره بعضیاش دیگه از دست ما خارجه. بالاخره قصه تحریم ها فقط به غذا و دارو نمیرسه، به اینجور چیزها هم میرسه و دیگه تو دادگاه های بین المللی دیگه دست ما بسته است دیگه، از یه حدی دیگه بیشتر نمیتونیم بریم.
دوستان میگفتن که مسئله و مشکل اصلی کپی رایت، پس شما موافق هستین که باید به این موضوع پرداخت به صورت جدی؟
ببین خب حتما که کپی رایت رو باید بهش بپردازیم، بالاخره حقوق مؤلف و مصنف این وسط باید رعایت بشه.
بله.
ولی فارغ از این، خارج از کشور هم به واسطه اینکه کلا ایران رو جزء حالا تو حوزه‌های مختلفی هم میبرن ذیل مجموعه های تروریستی و فلان و اینها، نمیشود خیلی این قصه رو پیگیری کرد، از یه جایی بالاخره دیگه گیر میکنه.
بله. خب پرسیدن آقای رضی از شما که بودجه سازمان اوج از کجا میاد و چه نوع فیلم هایی رو مشخصا حمایت میکنه؟
ببین خب آثار اوج که معلومه که
حالا این دوستمون میخوان اطلاعات از شما بگیرن.
بالاخره آثاریه که مجموعه هایی ما به واسطه مأموریتی که داریم و سیاست هایی که بر خودمون تعریف کردیم آثارمون داریم تولید کنیم.
مأموریت از طرف کجا داریم؟
مأموریتی خودمون بر خودمون تعریف کردیم، سیاستی
خب
که
اون مأموریت رو بفرمایید، هدفمندیتون رو بفرمایید، هدف سازمان اوج چیه اصلا؟
بالاخره سازمان اوج نهادیه که یه سازمان یه مؤسسه ایه که دنبال توسعه و دنبال ارزش آفرینیه و ارزش های دفاع مقدس انقلاب اسلامی رو دنبال میکنه تو آثارش. خب آثار ما هم تو این سالها مشخص و واضح از به وقت شام و تنگه ابو غریب گرفته تا فیلم‌های دیگری مثل حالا فیلم آزاده که الان
فیلم آقای مهدوی مثلا
که نمایش خانگیه ایستاده در قبا رو داریم، مثلا دیروز سالگرد ربایش حاج احمد متوسلیان بود، بله حسین مهدویان ایستاده در قبا رو کار کرده، هستن این فیلم های این تیپی رو ما داریم کار میکنیم.
خیلی خوب. آیا براتون جوابدهی اقتصادی داره وقتی که مثلا در این سینما برخط تجربه کردین فیلم آقای حاتمی کیا یا تجربه دیگری که داشتین. الان دوستان میگن که این خطر رو داره که فیلم سرقت میشه. شما با این مشکلات روبرو نشدین در مورد فیلم خروج؟
نتفلیکس هم وقتی داره کار میسازه و کار پخش میکنه، فرداش فیلمش تو اینترنت قابل دانلوده.
درسته، دقیقاً.
بالاخره این فضا و حضور در این فضا یه سری الزامات خودش هم داره، نمیتونیم دیگه برای اینو کار کنیم.
درست.
باید الزامات این فضا رو بپذیریم. بالاخره
فیلم های دیگری رو هم اکران برخط میکنین؟
حتما این کار رو.
فیلم بعدی چیه توی برنامه داریم؟
حالا اعلام میشه دیگه.
بسیار هنوز مشخص نیست.
روابط عمومی خود فیلم معلومه ها، ولی چون برنامه زمانی داره اینها و تو تبلیغات هستش و روابطومی خود فیلم ها دیگه.
ما در هفته های آینده بازم در مورد فعالیت های سازمان اوج در حوزه فیلمسازی سریال سازی با شما صحبت میکنیم. خیلی متشکرم آقای رضی، درود بر شما، خدا نگهدارتون. سپاسگزارم. پرهام تجدد صدا بردار بود، خانم خیرخواه همکار عزیز ما و خانم احمدی زاده همینطور، خانم زهرا صالحی تهیه کننده. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تا حد امکان از تردد در مکانهای شلوغ دوری کنید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما عزیزانی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. توجه و همراهیتون با سیاره آبی برای ما بسیار با ارزشه. در این برنامه درباره مصرف سموم و آفتکش‌ها و آسیب احتمالی اون بر طبیعت با شما صحبت می‌کنیم. بسیاری از کشاورزان به این علت که آفت به زمین‌هاشون وارد نشه از سموم و آفتکش‌ها استفاده می‌کنن، اما غافل از این که این آفتکش‌ها آسیب‌های زیانباری به محیط زیست و طبیعت وارد می‌کنه. آلودگی منابع آب به وسیله سموم آفتکش یکی از مشکلات زیست محیطیه. با توسعه کشاورزی و تنوع آفات گیاهی، استفاده از سموم افزایش زیادی پیدا کرده. سمپاشی دوره‌ای زمین‌ها و باغ‌ها ممکنه که وارد تالاب‌ها، چاه‌ها و آب‌های زیرزمینی بشه که در نتیجه اون آبزیان و پرندگان در تالاب‌ها بیمار و تلف بشن و همچنین آب آشامیدنی هم آلوده بشه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این مسئله همراه میشیم با روزنامه‌نگار محیط زیست که در استودیو حاضر شدن تا ما رو در این بخش همراهی کنند. خانم الهی خانی، سلام بر شما.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
خیلی متشکرم خانم خانی. از آسیب‌هایی که سموم و آفتکش‌ها میتونن بر طبیعت، انسان و جانداران داشته باشن صحبت می‌کنیم. اساساً آفتکش‌ها چه آسیب و ضرری دارند؟
خانم سفری، اثرات مخرب آفتکش‌ها تأثیر بسیار زیانباری داره، مخصوصاً روی گونه‌هایی که هدف نیستن و اصطلاحاً به اونها گونه‌های غیر هدف میگن. شاید بپرسید علت چیه؟ این موضوع به این دلیله که بیش از 98% حشره‌کش‌ها افشانه میشن و 95% از علف‌کش‌ها روی جانوران و گیاهانی اثر میذارن که اصلا هدفی برای از بین بردنشون در میون نبوده. علت اینه که این مواد شیمیایی در سراسر زمین کشاورزی پاشیده میشن و در واقع میتونن به آب نفوذ بکنن، وارد محیط‌های آبی میشن، آب وارد مزارع میشه، به چراگاه‌ها میره، به مناطق مسکونی انسان‌ها میره و مشکلات زیادی رو وجود میاره.
خب اگر به صورت واضح بخوایم به محیط زیست اشاره کنیم، چه خطری متوجه محیط زیست میشه با این آفتکش‌ها و سم‌ها؟
خانم سفری، شاید یه بخشی از مشکلاتی که به وجود میاره برای محیط زیست آفتکش‌ها و سموم ناشی از در واقع استفاده از آفتکش‌های کم کیفیت، نحوه جابجایی اونها و انبار کردن نادرستشونه که باعث نفوذ آفتکش‌ها به درون خاک میشه و در واقع فرایند تثبیت نیتروژن برای رشد گیاهان از بین میره و علاوه بر اون موضوع بر روی حشرات، بر روی سایر حیوانات و از این دست تأثیر بسیاری داره.
خب برگردیم به بخش اول صحبتتون، گفتید که با نفوذ به خاک در واقع سلامت خاک رو تهدید میکنه. شاید خیلی از مخاطبان ما از این مسئله غافل بودن تا این لحظه و امروز، اینکه ما فکر میکردیم که همیشه شاید آفتکش‌ها بتونن بر سلامت جانداران تأثیر بگذارن و کمتر به عنصر جانداری مثل خاک پرداخته شده. چه راهکاری وجود داره؟ شما چون فرمودید که هم ممکنه که این آفتکش‌ها با کیفیت باشن هم بی کیفیت، یعنی ما چنانچه بتونیم از آفتکش‌های با کیفیت بالاتر استفاده کنیم، این آسیب کمتر میشه؟
ببینید خانم سفری، به طور قاطعانه کارشناسان این حوزه معتقدند که آفتکش‌ها و سموم روی محیط زیست و طبیعت تأثیر بسیار بد و زیانباری دارن، حتی اگر با کیفیت باشه. به همین دلیل توصیه اصلی اینه که در واقع از آفتکش‌های ارگانیک استفاده بشه. اما مسئله
بعدی، یعنی کاملا طبیعی؟
کاملا طبیعی. و مسئله بعدی اینه که در بسیاری از کشورها به دلیل اثرات نامطلوبی که آفتکش‌ها روی طبیعت و سایر حیوانات و محیط زیست گذاشتن، قوانین رو در نظر گرفتن تا در واقع بر اساس اون قوانین از آفتکش‌ها استفاده بشه.
خب قبل از اینکه به قوانین بپردازیم، این نکته رو نگذاریم که حالا اینجا مخفول بمونه و حتما دربارش حرف بزنیم. خانم خانی، این سموم آفتکش‌ها چه تأثیری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر روی زندگی همه جانداران داره؟ حالا حیات وحش، گیاهان و پوشش گیاهی و حتی انسان‌ها.
خانم سفری، در رابطه با تأثیراتی که روی زندگی حیات وحش و سایر حیوانات داره آفتکش‌ها، میتونم خدمتتون عرض بکنم آفتکش‌ها از جمله عواملی هستن که باعث نابودی زنبورها میشن، به این دلیل که جمعیت گونه‌های گردافشان رو به شدت کاهش میدن و این امر باعث مرگ و میر زنبورهای عسل میشه. از طرف دیگه در برخی از موارد حتما شما و شنوندگان عزیز دیدید که حیوانات وحشی وارد برخی از مزارع میشن تا بخوان تغذیه کنن و در اون زمان وقتی که سمپاچی انجام شده، همین موضوع میتونه باعث از بین رفتن اونها بشه. یا حتی پرندگان کوچیکی که برای تغذیه وارد مزارع یا باغات میشن، اگر که سموم به صورت غیر استاندارد و دور از قوانین پاشیده شده باشه، باعث میشه که حتی پرندگان هم از بین برن. یا حتی شاید باورتون نشه که سموم و آفتکش‌ها میتونن روی آبزیان تاثیرگذار باشن و باعث مرگ اونها بشن.
به چه صورت؟
خانم سفری، وقتی که افراد نسبت به استفاده از سموم و آفتکش‌ها اقدام میکنن، این مواد آفتکش به سمت رودخانه‌ها و جویبارها هم پیشرفت میکنن و باعث میشن که زندگی آبزیان در خطر بیفته. به طور حتم آبزیان در آبی که آلوده به آفت کشه زنده نمیمونن. در برخی از موارد دیده شده که حتی ماهی های یک جویبار به صورت کامل از بین رفتن.
چقدر غم‌انگیز. خانم خانی، اشاره هم داشتین در اول صحبتاتون به این که وقتی خاک آلوده میشه، قطعا این آلودگی نفوذ پیدا میکنه به آبهای زیرزمینی. حتی ممکنه که در جایی اگر حیوانات برای نوشیدن آب هم بیان، این از این آب آلوده بنوشند، باز هم این سم وارد بدنشون بشه.
بله حتما همینطوره.
خانم خانی، مجموعه قوانینی که برای استفاده از آفتکش‌ها وجود دارن شامل چه مواردی میشه؟
خانم سفری، اثرات نامطلوب استفاده از آفتکش‌ها و سموم باعث شده که استفاده از اونها در بسیاری از کشورها ممنوع بشه و حتی استفاده از آفتکش‌ها در هر هکتار تا 99% کاهش پیدا بکنه. اما خب در برخی از کشورهای دیگه استفاده از آفتکش‌ها هیچ مانعی نداره به خاطر اینکه قوانین قدیمی هستن. در کشور ما هم آیین‌نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات وجود داره که اگر قرار باشه در زمین‌های کشاورزی و سایر موارد از آفتکش‌ها و سموم استفاده بشه، کشاورزان و باغداران میتونن به اون مراجعه بکنن و از اون استفاده کنن.
ما نیازمند این هستیم خانم خانی که به ویژه در زمین‌های کشاورزیمون و حالا شالیکاران عزیزمون در شمال کشور که سهم زیادی در استفاده از سموم و آفتکش‌ها در زمین‌های کشاورزیشون دارن به حد اقل برسه، یعنی قوانینی مصوب و لازم الاجرا بشه که اونها رو ملزم کنه به کمترین و ناچیزترین حد استفاده از این سموم و آفتکش‌ها، اون هم در حد و اندازه معیار استاندارد و با کیفیت. به امید رسیدن به چنین روزی باید بیشتر مراقب باشیم و همت مسئولان در این زمینه میتونه یاریگر باشه. خیلی ممنونم از شما خانم خانی.
خواهش میکنم.
خورشید سیاره ی آبی رادیو ایران، نگاه و نظر شما شنوندگان گرانقدره. برای ما پیامک بفرستید و ما را از نظرتون درباره موضوعات مطرح شده در برنامه با خبر کنید. عبارت سیاره ی آبی رو به 3900 بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده ی دریافت نظرهای شمایی. در این بخش از سیاره آبی دانشسنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانشسنی های محیط زیست. یک کمپانی از هسته آووکادور ظروف یک بار مصرف درست میکنه. این کمپانی ظروف یک بار مصرفی رو تولید میکنه که در مدت 240 روز تجزیه میشه. این ظروف یک بار مصرف به مدت یک سال در مکانی خشک کاملا قابل استفاده است و بعد از یک سال بدون اینکه ماده پلاستیکی از خودش به جا بذاره تجزیه میشه. جدا شدن یخ 1700 کیلومتر مربعی از قطب جنوب. دانشمندان ناسا میگن با سرعت گرفتن شکستگی تکه یخی از یخ پشته به اندازه 1700 کیلومتر مربع به زودی حرکت خواهد کرد. هرچند که این بزرگترین تکه یخ نیست که قطعه قطعه میشه، اما بزرگترین قطعه جدا شده از یخ پشته است که از سال 1915 از بدنه اصلی منفک میشه. اما این رو هم بدونید که ایران رتبه پنجم رو از منظر برداشت از آبهای تجدیدناپذیر داره و حدود 40% نیاز آبی خودش رو از این منابع تأمین میکنه. کشورهای مراکش، لبنان، الجزایر، کویت و تونس به ترتیب کمترین برداشت رو از منابع تجدیدناپذیر دارند. بعد نیست این خبر رو هم بشنوید که هند پایدارترین شهر جهان رو می سازه. 60% از شهر فضای سبز و یا آبی خواهد بود و ساختمان ها از انرژی خورشید استفاده خواهند کرد و با این کار 500,000 اشتغال ایجاد خواهد شد. حد مجاز آلودگی صوتی در ایران. بر اساس آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی که توسط هیئت وزیران تصویب شده، تراز متوسط استاندارد روزانه آلودگی صوتی بین ساعت 7 تا 22 در پهنه‌های مسکونی 55 دسیبل و تراز متوسط استاندارد شبانه آن بین ساعت 22 تا 7 45 دسیبل است. این آیین‌نامه اجرایی در حالی به تصویب رسیده که پیش از این گزارش‌ها حکایت از اون داشت که در شهرهای بزرگ ایران میزان آلودگی صوتی 20 برابر حد مجاز است.
در این بخش به مرور پیامک های شما میپردازیم، پیام هایی که به 3900 فرستادید. گفتند چهار باغ و سهیلیه و ساوج بلاق، همه باغ ها و زمین های کشاورزی تبدیل به ویلا میشه و درختان هر روز قطع میشن. لطفاً در این باره حرف بزنید. دوست دیگه ای آقای صادق از اصفهان هم گفتند که مدت برنامه سیاره آبی خیلی کمه و این برنامه حداقل باید 1 ساعت بشه. خواهش میکنم به نظر ما مخاطبان احترام بگذارید و زمان برنامه را افزایش بدید. خیلی ممنونم از توجه و نگاه دقیق شما عزیزان و شیفتگان محیط زیست که نگاهتون متوجه سیاره آبی شده. بضاعت این برنامه در جدول پخش برنامه‌های رادیو ایران همینقدره و ما سعی می‌کنیم در همین زمان اندک اون چه که باید رو بگیم و بهش بپردازیم. ممنونم که از دغدغه‌های زیست محیطیتون با 3900 حرف می‌زنید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. زنبورهای عسل یکی از مهمترین گونه ها در دنیا به شمار میان و جهان و مخصوصاً بخش کشاورزی به شدت به اونها وابسته است، تا اونجا که از اونها به عنوان موتور کوچک قدرتمند برای اقتصاد کشاورزی نام برده میشه. زنبورها وقتی مشغول جمع‌آوری غذاشون هستن به گرد افشانی هم کمک میکنن. ارزش اقتصادی زنبورهای عسل بالغ بر میلیاردها دلاره و اگر منقرض بشن مواد غذایی در کل دنیا دچار آسیب‌های زیادی میشه. در سالهای اخیر جمعیت زنبور عسل رو به کاهشه، به طوری که اروپا در بین سالهای 1985 تا 2005 در حدود 25% و آمریکای شمالی در حدود 59% از جمعیت زنبور خود رو از سال 1947 تا سال 2005 از دست داده. قارچکش‌ها، سموم دفع آفات، تغییرات اقلیم و عوامل بیماریزا از جمله دلایل از بین رفتن جمعیت زنبورهای عسل عنوان میشه که همگی به طور پیوسته به هم مرتبطه. زمین تنها زیستگاه بشر رو حفظ کنیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
علائم کرونا ویروس شبیه سرماخوردگی و آنفولانزا است. در صورت داشتن تب 38 درجه، سرفه یا تنگی نفس، حتماً به مراکز درمانی مراجعه کنید.
ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
Thank you.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان ارجمند. به خبرهای ورزشی این ساعت توجه فرمایید. هفته 23 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر کشور امشب با 3 مسابقه پیگیری می‌شود. طبق برنامه از ساعت 20:30 گلگهر با شهر خود